روش کار بکنیم، باید مبارزه کنیم باهاش، هم مبارزه فرهنگی کنیم، هم مبارزه عرض می شود که قضایی کنیم باهاش، مبارزه بکنیم در همه زمینه ها. خب این بحث مهمه و ما قبلا هم عرض کردیم هر گناهی که صورت بگیره توسط افراد به طور مستقیم، دیگران هر گونه کمکی بکنن به اون گناه، اونها هم گناهکارن. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن میگه که در گناه دیگران رو کمک نکنید، تعاونوا علی البر و تقوا، کمک کنید دیگران بتونن آدمای خوبی باشن، زمینه تقوا فراهم کنید نه زمینه گناه. و اینایی که شما الان فرمودید اینا همش معاونت در سخته، یعنی کمک اعانه بر سخته، راه رو بهش نشون میده. خود خانمه بلد نیست میره دکتر، بعدمون میگه من مستقیم کار نمیکنم، من میگم برو این کارو بکن خودت، راه رو بهش نشون میده، دارو بهش یاد میده، میگه برو داروخونه اینو بگیر، میره داروی سخت میخره، قرصشو میخره میخوره، راه ها رو نشون میده. اینم گناهی فرق نمیکنه، اینا معاونت در سخته. یا مستقیم خود دکتری آمپولی تزریق میکنه و بچه رو سخت میکنه. همه اینها مهمه، همه اینها گناهه و واقعا باید کاری بکنن که این راه بسته بشه، یا حداقل این آمار در حد زیادی تقلیل پیدا بکنه، این آمار وحشتناک که یک فاجعه ملی است کم بشه. منه. و البته اینم بگم، بهانه‌های و عذرهای خانواده ها دارن برای خودشون. مثلا میگن که بارداری من ناخواسته بوده، ما دیگه بچه نمیخواستیم، که ما 3 تا بچه مثلا داشتیم دیگه نمیخواستیم. آیا ناخواسته باردار شدن مجوز قتل میشه؟ واقعا میتونه مجوز باشه، این بهانه باشه برای اینکه آدم بکشیم؟ 2، یکی از بهانه ها فقر اقتصادیه. میگن آقا تو این وضعیت امروزه که همه چی گرونه و درآمدها کمه و زندگیمون اینجوریه، خب ما نمیخوام بچه به خاطر اینکه نمیتونیم اداره کنیم، یه بچه هم دیگه بیاد دیگه بدتر میشه. باز عرض میکنم، آیا فقر مجوز آدم کشیه؟ یعنی اگر کسی فقیر بود میره آدم میکشه؟ یا مثلا فرض بفرمایید، حالا علتهای دیگه، علتهای مفصل دیگری، هیچ کدوم از این علتها مجوز سخت جنین نمیشه؟ همه آقایون فتوا دادن گفتن اگر بچه‌ای جنینش منعقد شده این حق پیدا کرده، شما نمیتونید او رو محرومش بکنید از حق حیات. چی بالاتر از حق حیاته؟ این حق حیات پیدا کرده، این مخلوق خداست.
منه.
و شما میتونید که مخلوق خدا رو از حق حیاتش محروم بکنید؟
به هر حال با توضیحات حضرت عالی مشخص شد هم خود سقط جنین فعل حرام هست و هم افرادی که در این موضوع دخالت دارن به صورت غیر مستقیم دارن به انجام یک فعل حرام کمک میکنن و خود این افراد هم گناهکار محسوب میشن. ممنون از جناب عالی. همراهان عزیز و ارجمند با شما هستیم، زمزم احکام رو میشنوید. قسمت بعدی برنامه آماده پخش پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. الله الله الله
الله. سلام علیکم آقا، یه مسئله احکام میخواستم بپرسم. من به خاطر احتیاج پولهایی که برای کفن و دفن و برنامه هایی که میدونید دارم، نیم تا خونم و به یکی از بچه ها فروختم، اما برای اینکه پولشو نگردن سخته چند تا سکه خریدم. این سکه ها اگر سال بهش بگرده خمس داره؟ این سوال منه. من مقلد آقای خامنه ای هستم، رهبر عزیزمون. خدا حافظ شما.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
به نظر حضرت آقا اگر این منزلی که فروختید منزل مسکونیتون بوده و حساب کتاب خمسی هم داشتید، الان که فروختید سکه هایی رو که خریدید با پولش خمس نداره؟ و همچنین اگر منزلی بوده منزل مسکونیتون نبوده ولی خمسش رو قبلا پرداخته باشید، الان فروختید پولی که گرفتید سکه هایی هم که باش تهیه کردید خمس نداره؟ اما اگر حساب کتاب خمسی نداشتید یا مثلا منزلی بوده که خمس بهش تعلق گرفته بوده و نپرداخته باشید، سکه ها الان خمس داره.
لطفاً توضیح بدید کثیر الشک به چه کسی گفته می شود و از کجا باید متوجه شویم که ما زیاد شک می کنیم یا نه؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
اگر در سه نماز پشتر هم شک کردید کثیر الشک، اما اگر در غیر نماز شک کردید باید مکرر شک کنید که به شما بگن کثیر الشک. در نماز سه نماز سه شک، اما غیر نماز باید مقدار زیادی باشد که عرفاً بگن این آدم کسی رو شکه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
اگر در سنین جوانی ظرف مسی مربوط به مادر بزرگمان را بدون اجازه ایشان فروخته باشیم و الان که پشیمان هستیم و می‌خواهیم رد مظالم بدهیم، تکلیفمان چیست؟ چون تعداد ظرف‌های مسی را نمی‌دانیم و همینطور مبلغ آن را نمی‌دانیم که چگونه محاسبه کنیم و به چه کسی باید این مبلغ را بدهیم. با توجه به این سوال‌ها لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه راهنمایی کنید که وظیفه ما در این مورد چیست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ به این سوال بشنوید.
طبق سوال مطرح شده، اولا نسبت به این کاری که کردی توبه و استغفار کنید. ثانیا اگر مادر بزرگ زنده است باید از او حلالیت بطلبید، یا حالا پرداخت کنید یا پرداخت نکنید، اگر راضی شد کفایت میکنه. اگر مادر بزرگ از دنیا رفته باشه، این ظرف های مسی پولش را باید به ورثه‌اش پرداخت کنید، اگر مادر پدری شماست به عموها و عمه‌ها، مادر مادری شماست به دایی و خاله‌ها. حالا میتونید از اونا حلالیت بطلبید، این یک راهه. راه دوم اینه که نه، پرداخت بکنید. اگر شک در مقدار دارید، نمیدونید چند تا ظرف مسی بوده، اون حداقلی که یقین دارید، شما شک دارید که 4 تا بوده یا 5 تا ظرف بوده، همون 4 تا کفایت میکنه. حدود قیمتش هم به دست بیارید، به ورثه طبق قانون ارث باید پرداخت بکنید. اما اگر بتونید از اونا حلالیت بطلبید یا مادر بزرگ زنده است از خودش حلالیت بطلبید، دیگه تکلیف خاصی ندارید. انشالله که موفق باشید.
لطفاً فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی را در خصوص ارز دیجیتال توضیح بدید که آیا طبق فتوای ایشان این موارد جایز هست یا نه. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
در بحث ارز دیجیتال نظر حضرت آیت الله العظما جوادی آملی را بارها عرض کردیم که ایشون بنابر احتیاط واجب جایز نمیدونن، خصوصا بعضی از ارزها که نیاز به این داره، برق فراوان که سوبسید داره کشور رو هدر میدن و خلاف قانون هست، اونا قطعا استخراجش حرام است بدون احتیاط و واقعا موجب ضرر به مردم میشه و خلاف قانونه. اما خود ارز دیجیتال چون موضوع شناسی هنوز نشده، متصدی ندارد، کسی نیست که الان مثلا پرونده هایی داریم 50,000 شاکی داره ولی چون کسی به عهده نمیگیره و قانونی هم براش تدوین نشده و نوعاً فرار از مالیات و اینها هست سر راهش، لذا ارز دیجیتال بنابر احتیاط واجب معاملش و خرید و فروشش جایز نیست. الله حمد لله سبحان الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
این اوراق بانک از نظر شرعی حرام است یا حلال؟ از آقای ما کارم شیرازی هم تبلیغ میکنیم. خیلی ممنون، خدا حفظتون کنه.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و مسلمین علیان نژاد در پاسخ این سوال توضیح دادند:
در صورتی که بانک فروشنده این اوراق با پول دریافتی تجارت مشروع و حلالی رو انجام بده و قسمتی از سود رو به صاحبان اوراق پرداخت بکنه اشکالی نداره. همچنین اگه بدون شرط قبلی بانک به میل خودش سودی به پردازه، در این صورت هم مانعی نداره. اما اگر شرط سود بشه و بانک با پول دریافتی هیچ تجارت مشروع سوداوری نکنه و سودی به پردازه، دریافت چنین سودی جایز نیست. و چنانچه خریداران شک داشته باشن که این اوراق از کدوم قسم هستش، اینجا میتونن حمله بر صحت بکنن و در این صورت هم سودی که به دست میاد حلاله.
حکم شستن روفرشی نجس توسط خوشویی ها چیست؟ چون اینطور که من شنیدم با آب خالص آن رو شستشو نمیدن و به هنگام شستشو مواد به آب اضافه میکنن. با این توضیحات آیا پاک محسوب میشود یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
اگر خوششویی بگه که من این روفرشی رو مثلا تطهیر شرعی کردم، با شرایط شرعی این رو شستم، شما میدونید اصل شستن رو انجام داده، شک میکنید شرایطش رو انجام داده یا نه، حمله بر صحت میشه و این هم میشود که این روفرشی از حالت نجاست به حالت طهارت تبدیل شده و تحقیق هم لازم نیست.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای: میتی که شست پایش به دلیل بیماری قند قطع شده و از بدن جدا شده، آیا باید مانند میت غسل داده شود و همراه میت دفن شود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاساده به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
چون که شست پا یا انگشتان دیگر عضو استخواندار هست و عضوی که از بدن میت جدا میشه باید بله شسته بشه و باید در پارچه پیشیده بشود. اگر همراه میت هست، خب با همراه همون میت غسل میدن، کفن میکنن، یعنی میگذارن داخل کفن و دفن میکنن. اما اگر نه، قبلا این جدا شده و بعد اون شخص از دنیا رفته، اگر هنوز دفن نکردن، خب همراه میت غسل میدن، تو داخل کفن میگذارن و دفن میکنن. اما اگر این عضو جدا شده است، مثلا میت رو دفن کردن، الان هم میخواین این تکه رو خلاصه دفن کنن، آیا باید غسلش بدن؟ آیا حتما باید کفنش کنن؟ چون عضو استخواندار هست باید او رو غسل بدن، همون سه تا غسل را، ولی کفن سه تا لازم نیست، سه تا تیکه، یه تو یه تیکه پارچه میپیچن و دفن میکنن. و در صورتی که میت رو دفن کرده باشن، در حدی که نبش قبل نشه به بدن ملحق میکنن.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 025 شماره تلفن های رادیو معارف که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
انشالله که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. 11:15 دقیقه امروز این برنامه و برای عزیزانی پخش میشه که نتونستن این برنامه رو به طور کامل بشنوند. در ادامه پخش برنامه ها مکارم خوبان رو تقدیم حضورتون میکنیم. در سخلاق آیت الله مظاهری، موضوعی که حضرت آیت الله مظاهری در این برنامه به اون میپردازند تنبلی و بطالت هست به عنوان یکی از عوامل سقوط انسان.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شمی آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره یک امر مهمی بود و اون امر این بود که چه چیزهایی انسان را به سقوط میکشاند. این انسانی که پروردگار عالم او را خلق کرده است برای سقوط، برای این که بیفتد در راه مستقیم، برسد به جایی که به جز خدا نداند. این انسان گاهی سقوط میکند، میرسد به اونجا که از عدو الله میشود، میرسد به اونجا که نه خود گمراه است، دیگران را گمراه میکند، زال و مزل می شود، می رسد به اونجا که یه درد سر عجیبی برای جامعه می شود و بالاخره می رسد به اونجا که جای او در طبقه هفتم جهنم می شود. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بحث ما در یه چیز فوق العاده مهمی است که انسان را به سقوط می کشاند، خیر دنیا و آخرت را از او می گیرد، شر دنیا و آخرت به او می دهد، و اون تنبلی بتالت در زندگی. انسان باید فعال باشد، اونم فعالیت شبانه روزی به اندازه احتیاجش بخوابد، به اندازه احتیاجش استراحت کنند، اما دیگه ما بقیه عمر را به بتالت نگذراند فعال صد در صد. این بتالت برای هر چه آمد موجب سقوط او. شما ببینید یه درخت پیش صاحبش ارزنده است وقتی که حرکت داشته باشه، بتواند برای صاحبش با حرکتش میوه بدهد، و الا اگر درخت خوش شد سزای این درخت تبره، سزای این درخت نابودی و این که هیزم برای آتش بشه. یک حیوان پیش صاحبش ارزندگی داره تا وقتی که فعال باشه، اما همین حیوان که محبوبیت حسابی هم پیش صاحبش داشت اگر تنبل شد دیگه سزای او این است که طعمه گرگ بشه، سزای او این است که او را بکشند زیر خاکش بکنند. در جنبنده ها نه، در غیر جنبنده ها هم چنینه. آیا خاک می تواند یه مروارید یه سنگ طلا شود؟ آری، در وقتی که حرکت را شروع کند اون حرکت همین خاک را که طلای ناب میکنه، که سنگ معدنی میکنه. حتی بالاتر از این به قول قرآن همین خاک ناگهان یک انسان کامل میشه. این خاک اگر بیفته در راه استکمال، بیفتد در راه حرکت، همین خاک کم کم یک انسان کامل می شود. یه انسانی که رسیده است به جایی که مقامش رو به جز خدا نداره. اول چی بوده؟ خاک، یه تکسلول از نطفه، از اسپرم و اوول. اما همین تکسلول اگر حرکت نکند جای او مزبله، اما اگر جدن حرکت کند همین تکسلول میشه یک انسان کامل. از همه اینها بگذاریم، اتومبیل شما این محبوب پیش شماست برای اینکه فعال کار میکنه. اما همین اتومبیل اگه کهنه شد، اگه دیگه برای شما کار نکرد، دیگه سزای این اینه که او را تکه تکه کنن، آهنهاش رو، بدنهاش رو به کار دیگر ببره. این انسان اینطوره، اگه کار کرد به هر کجا بخواد میتواند برسه، اما اگه کار نکرد مبغوظترین چیزهاست پیش خدا. ابغض الناس عند الله البطالون. این روایت هم نبوی است هم بنوی، زیاد هم استعمال شده. مبغوظترین افراد پیش خدا آدم تنبله، آدم بیعار، آدم پرخواب. ابغض الناس عند الله البتال، ابغض الناس عند الله النوام، ابغض الناس عند الله العقول. اینا روایات فراوانی هم روی اون هست، هم از نبوت هم از ولایت. مبغوزترین افراد پیش خدا اون کسی است که تنبله، مبغوزترین افراد کسی است که بیش از احتیاجش میخوابه، مبغوزترین افراد پیش خدا اون کسی است که پیش از احتیاجش میخوره. آدم پرخواب، آدم پرخور، آدم تنبل پر استراحت کردن. مبغوزترین افراد پیش خدا. یه روایتی هست، این روایت انصافاً کمر شکنه و اون روایت هم نبویست هم ولوی. اما علاوه بر این که از پیغمبر اکرم این روایت هست، از ائمه طاهرین علیهم السلام این روایت هست، قدسی هم هست. یعنی حضرت موسی از خدا سوال کرده، خدایا مبغوزترین افراد پیش تو چه کسی است؟ فرموده عجیفتون به لیل بطالون به نهار. اون کسی که از اول شب تا به صبح میخوابه به فکر آخرتش نیست، نماز شب تو زندگیش نیست، راز و نیاز با خدا تو زندگیش نیست، این شبش روزشم بیکاره، تنبله، پرخوابه، پرخوره و بالاخره پر استراحت میکنه. اما چیزی که در این جمله آمده در کلمات پیغمبر اکرم ائمه طاهرین علیهم السلام هم اومده، به جای این که بفرماید بطالون باللیل، فرموده جیفتون باللیل. جیفه یعنی میته، یه حیوانی خود به خود بمیرد و معلومه نه به هیچ درد نمیخوره، دو سه روز بماند میکروبش دهی رو از بین میبره، به این میگن جیفه. پروردگار عالم نفرموده بطالون باللیل، فرموده اون کسی که از اول شب تا به صبح بخوابد و به فکر من نباشد و نماز شب و راز نیاز با خدا با من نداشته باشد، این انسان نیست، این یه میت است به صورت انسانه. یعنی پیش من به اندازه مبغوز نظیر میته که پیش شما مبغوزه. همه مخصوصا جوانها نباید از این روایت ها بگذرن. یه شعری منصوب به امیرالمومنین علی علیه السلام در دیوان امیرالمومنین، دیوانی که منصوب به علی علیه السلام اونجا هست، می فرماید ان الفراق و الشباب و الجده مفسدتون للمر ایه مفسده. چی جوان را به سقوط می کشاند، سقوط حسابی حسابی. می فرماید یکی بتاله، مخصوصا اگر این تنبلی، این بیکاری، پولداری هم با او باشه. اگر دیگه علاوه بر این تجملگرا هم باشه، دیگه این سه تا که با هم جمع میشه این انسان را به سقوط میکشاند، مفسد دار می شود، هم خودش فاسده هم مفسده.